صفحه 327. کریم خان زند گفت نیروی عقلی آقا محمد خان موقعی خطر داشت که او خواجه نبود. میرزا جعفر گفت با اینکه خواجه می باشد مردی است عاقل و فکور و مدبر و اگر به برادرش جفت شود مانع از خفت و خطای او خواهد گردید. کریم خان زند گفت آقا محمد خان هیچ نوع هوس و آرزو ندارد و حتی شنیده ام اگر من اجازه بدهم می خواهد به ماهان برود و در جوار آرامگاه شاه نعمت الله ولی معتکف شود و بقیه عمر را صرف عبادت نماید و رشته ارادت به شاه نعمت الله ولی را به گردن ببندد و از یک چنین مرد نباید ترسید. میرزا جعفر گفت ای شهریار زند، آیا هرگز چشمهای آقا محمد خان را به دقت از نظر گذرانیده اید؟ کریم خان زند گفت من چشمهای او را زیاد دیده ام و نمی دانم که مقصود تو از این حرف چیست؟ میرزا جعفر گفت من هر وقت چشمهای این خواجه را می بینم وحشت می کنم. کریم خان زند پرسید برای چه؟ میرزا جعفر گفت برای اینکه چشمهای او به من میفهماند که در دل این خواجه چیزهایی است غیر از آنچه بر زبان می آورد. کریم خان زند گفت اگر این طور بود در این مدت طولانی که این خواجه نزد من به سر می برد چیزهایی از وی بروز می کرد ولی هرگز چیزی از وی دیده یا شنیده نشد که باعث سوء ظن من شود و من فکر کنم که آقا محمد خان قاجار خیالی دارد و می خواهد قدرت به دست بیاورد و من از این مرد مطمئن هستم. میرزا جعفر گفت امتحانی که او داده امتحان دوره اسارت بوده است و آقا محمد خان بعد از اینکه اسیر شد و او را به تهران نزد شهریار زند آوردند و آنگاه منتقل به شیراز کردند هرگز آزاد نبود تا اینکه معلوم شود آیا به شهریار وفادار خواهد ماند یا اینکه خیانت خواهد کرد و در هر حال به عقیده من دور از عقل است که این مرد را برای سرکوب کردن برادرش به استراباد بفرستید. چون میرزا جعفر با فرستادن آقا محمد خان قاجار به استراباد مخالف بود، کریم خان زند از اعزام خواجه قاجار منصرف گردید، ولی مصمم شد که با تهدید قتل آقا محمد خان برادرش را وادار به تسلیم نماید و مرتبه ای دیگر خواجه قاجار را احضار کرد و به او گفت برادرت به گمان اینکه با کودک سر و کار دارد دفع الوقت می کند و اینک می فهمم که برادرت با نقشه قبلی یاغیگری کرد و خیشاوندان خود را از دسترس من خارج نمود، ولی تو در دسترس من هستی و به برادرت بنویس که اگر اطاعت نکند و فوری از استراباد حرکت ننماید و خود را به شیراز یا لااقل به تهران نرساند و تسلیم حاکم من در تهران نشود، من تو را در اینجا خواهم کشت. خواجه قاجار گفت ای شهریار زند، آنچه تو بگویی می نویسم، ولی تصور نمی کنم که برادر من قصد تمرد داشته باشد. مرتبه ای دیگر آقا محمد خان قاجار برای متنبه کردن برادر به ظاهر قلم به دست گرفت و نامه ای که باز حاوی نکوهش و اندرز بود به حسین قلی خان نوشته. در آن نامه به دستور شهریار زند ضرب العجل تعیین شد و به حسین قلی خان تذکر دادند که 15 روز بعد از دریافت نامه از پیک باید در تهران خود را تسلیم حاکم محل نماید و بدین منظور به حاکم تهران دستور داده شده است. بعد از اینکه نامه به خط آقا محمد خان قاجار به رشته تحریر درآمد، کریم خان زند در حاشیه نامه به خط خود نوشت که آنچه در این نوشته دیده می شود صحیح است و آن را مهر نمود. اگر حسین قلی خان نمی دانست که نامه مزبور به اجبار از طرف آقا محمد خان قاجار نوشته شده، بعد از مشاهده خط و مهر کریم خان زند یقین حاصل می نمود که اجباری است. کاکا نوروز شاطر، صفحه 328. پس از اینکه نامه آماده شد، کریم خان زند یکی از پیک‌های پیاده خود موسوم به کاکا نوروز را که سریع و سیرترین شاطر سلطنتی بود فراخواند و نامه را که در کیسه ای از چرم نهاده بودند به او داد و گفت: کاکا، من می‌خواهم که تو این نامه را از راه کویر به استراباد ببری و به دست حسین قلی خان بدهی و بگو که چند روزه این نامه را به دست حسین قلی خان در استراباد خواهی داد. کاکا نوروز که اهل فارس بود گفت: ای شهریار زند، آیا میل داری که این نامه زود به دست حسین قلی خان برسد؟ کریم خان زند گفت: هر چه زودتر به دست او برسد بهتر است. کاکا نوروز با انگشتان خود شروع به محاسبه مقدار مسافات کرد و گفت: از اینجا باید به اردکان بروم و از اردکان باید راه جندق را پیش بگیرم و بعد از جندق به شاهرود بروم و بعد از اینکه به شاهرود رسیدم مثل این است که به استراباد رسیدم، زیرا بین شاهرود و استراباد راهی طولانی نیست. وقتی حساب پیک پیاده به اتمام رسید گفت: ای شهریار زند، از اینجا تا استراباد از راه کویر به شرط اینکه من از اردکان و جندق و شاهرود بروم 183 فرسخ راه است. کریم خان زند گفت: در چه مدت این راه را طی می‌کنی؟ کاکا نوروز گفت: قدری بیش از 12 روز و چون 13 نحس است 14 روز حساب می‌کنم. کریم خان زند گفت: پس تو 14 روز دیگر این نامه را به دست حسین قلی خان خواهی داد. کاکا نوروز گفت: بلی ای شهریار زند، ولی امروز را حساب نکنید و از فردا صبح حساب کنید. کریم خان زند گفت: از فردا صبح حساب می کنم. کاکا نوروز گفت: از این جهت گفتم که امروز را حساب نکنید که امروز باید وسایل سفر و آذوقه خود را فراهم کنم تا بتوانم فردا به راه بیفتم. کریم خان زند گفت: اگر تو این نامه را بعد از 14 روز در استراباد به دست حسین قلی خان دادی، از من انعام دریافت خواهی کرد. کاکا نوروز پرسید: ای شهریار زند، اگر حسین قلی خان در استراباد نبود چه کنم؟ کریم خان زند گفت: او به طور حتم در استراباد است و اگر نبود او را تعقیب کن و هر جا به او رسیدی نامه را بده. کاکا نوروز گفت: ای شهریار زند، اجازه می‌خواهم دو سوال بکنم. کریم خان زند پرسید: چه می‌خواهی بپرسی؟ کاکا نوروز گفت: آیا این نامه جواب دارد یا نه؟ کریم خان زند گفت: جوابش اجرای دستوری است که من در این نامه به حسین قلی خان داده ام و تو اسم از جواب نیاور و هنگامی که نامه را به دست حسین قلی خان می‌دهی با صدای بلند اسم مرا ببر و بگو که این نامه را از طرف من آورده ای که او بداند نامه که را دریافت می‌کند. کاکا نوروز گفت: سوال دوم من این است که آیا این نامه حاوی یک خبر خوب است یا یک خبر بد؟ کریم خان زند گفت: من در این نامه دستوری برای حسین قلی خان صادر کرده ام و اگر دستور مرا به موقع اجرا بگذارد نامه برای او حاوی خبر خوب می باشد وگرنه دارای خبر بد است. سوالی که کاکا نوروز از کریم خان زند کرد جنبه کنجکاوی نداشت و در آن عصر پیک‌هایی که حامل نامه ای بودند این پرسش را می‌کردند تا اینکه بدانند بعد از اینکه به مقصد رسیدند چگونه به دریافت کننده نامه برخورد نمایند. کاکا نوروز بامداد روز دیگر پیاده از شیراز به راه افتاد و راه شمال را پیش گرفت که خود را به اولین منزل بزرگ یعنی اردکان برساند. امروز در کشورهای شرقی پیک‌های پیاده موسوم به شاطر یا قاصد یا چاپار پیاده وجود ندارد، ولی تا آغاز این قرن هم بود. در این عصر به مناسبت وجود جاده‌های شوسه و اتومبیل رو و وسایل نقلیه زمینی و هوایی و تلگراف های باسیم و بیسیم کسی محتاج پیک پیاده نیست. ولی در گذشته جاده شوسه نبود یا کم بود و وسایل نقلیه موتوری وجود نداشت. در ایران بیش از دو راه شوسه دیده نمی شد. یکی جاده ای که در دوره صفویه ساخته بودند و بندرعباس را به کرمان و شیراز و اصفهان و آنگاه به تهران و خراسان متصل می کرد. دوم جاده ای که از تهران به تبریز می رفت و فقط در این دو جاده عرابه حرکت می نمود. سایر جاده های ایران محل رفت آمد چهار پایانه بدون عرابه بود و چون در وسط کشور ایران یک بیابان بزرگ قرار گرفته که بین شرق و غرب و شمال و جنوب آن فاصله به وجود آورده، رابطه بین شرق و غرب و جنوب و شمال کشور به مناسبت بعد مسافات دشوار بود. اگر کسی می‌خواست از جنوب به سوی شمال و برعکس برود، باید قسمت مرکزی ایران را دور بزند و هیچ قشون در هیچ دوره نتوانست از وسط کویر ایران عبور کند و تمام سرداران بزرگ که قشون خود را از ایران گذرانیدند از حاشیه بیابان مرکزی ایران عبور کردند. تیمور لنگ جرأت نکرد قشون خود را از وسط بیابان مرکزی ایران بگذراند و قسمتی از قشون نادرشاه هنگام مراجعت از هندوستان از حاشیه کویر ایران گذشتند. اما بیابان مرکزی و وسیع و لم یزرع ایران که امروز می‌دانیم به دو قسمت به اسم کویر و لوت تقسیم می‌شود، برای شاترها و عده‌ای از شترداران غیر قابل عبور نبود و آنها می توانستند از آن بیابان بگذرند و میان برکنند و راه را بسیار کوتاه نمایند. امروز چون احتیاجی به پیک پیاده ندارند، آن افراد را تربیت نمی کنند. اما در گذشته پرورش شاتران یا پیک‌های پیاده مثل تعلیم و تربیت خلبانان در این دوره ضروری بود. در هر یک از کشورهای شرق برای تربیت شاتران روش مخصوص داشتند و در ایران شاتران را از سن 14-15 سالگی برای پیاده رفتن پرورش می‌دادند. در پرورش شاتران دو چیز بیش از چیزهای دیگر مورد توجه بود. یکی اینکه شاتر نفس داشته باشد و دوم اینکه خستگی را تحمل کند. در بین این دو به تحمل خستگی بیشتر اهمیت می‌دادند، زیرا به ندرت اتفاق می‌افتاد که از شاتران دوندگی بخواهند تا اینکه هنگام دویدن از نفس نیفتند، ولی از آنها می‌خواستند که در راه پیمایی‌های طولانی خسته نشوند و بتوانند روزها و شبها بدون انقطاع راه بروند. شاتران پیاده روزها با سرعت زیاد راه می‌پیمودند و بعد از اینکه شب فرا می‌رسید قدم‌ها را آهسته می‌کردند، ولی نه به طوری که سرعت خیلی کم شود و در همان حال به خواب می‌رفتند. استنباط این نکته برای ما که در این عصر زندگی می کنیم و از مختصات مردم بیابانی بی بهره هستیم مشکل است. ما نمی توانیم قبول کنیم که شخصی در حال خواب طبیعی نه مغناطیسی راه برود و به زمین نیفتد و از مسیر خود منحرف نشود. ولی شاتران قدیم در دشت‌های مسطح بیابان مرکزی ایران هنگام شب راه می‌پیمودند و می‌خوابیدند بدون اینکه از مسیر خود منحرف شوند. آنها طوری حساس بودند که اگر از مسیر خود منحرف می‌شدند، چشم می‌گشودند و نظر بر ستارگان آسمان می‌انداختند و از روی ستارگان خط سیر را اصلاح می‌نمودند. اگر بعد از چشم گشودن مشاهده می کردند که هوا ابر است و ستارگان دیده نمی شود، همانجا می خوابیدند تا بعد از طلوع صبح مبدا خورشید را ببینند، ولی به مشاهده مطلع خورشید اکتفا نمی نمودند و زمین را در پیرامون خیش از نظر می گذرانیدند که بدانند در کجا هستند. چون هر شاتر پیاده جاده های بیابان مرکزی ایران را که در واقع کور راه بود با مقتصاد عروضی اطراف جاده می شناخت و بعد از طلوع آفتاب و مشاهده زمین مسیر خود را اصلاح می کرد. بین پیک های پیاده کشورهای شرق به خصوص پیک های ایران برجسته و مشهور بودند و اسم عده‌ای از آنها در تواریخ ثبت شده است. شاطرها نه فقط از لحاظ راهپیمایی و تحمل خستگی از افراد برجسته به شمار می آمدند، بلکه امانت آنها هم مشهور بود. یکی از پیک‌های معروف ایرانی که اسمش در تاریخ باقی مانده شاطر صالح است که از شاطران قطب الدین ازلاق پسر خوارزمشاه بود. محمد ابن تکش ملقب به خوارزمشاه 4 پسر داشته و حکومت قسمت‌های مختلف کشور وسیع خیش را به پسران خود داد و از جمله حکومت خوارزم و خراسان به قطب الدین ازلاق داده شد. تا وقتی که خوارزمشاه زنده بود، قطب الدین حکومت آن مناطق را داشته و بعد از مرگ پدر پادشاه خوارزم و خراسان شد و برادرش سلطان جلال الدین سلطنت قسمت‌های دیگر از ایران از جمله آذربایجان را داشته و قطب الدین نامه‌ای برای برادرش سلطان جلال الدین نوشت و آن را به شاطر سپرد و یک تخمه گرانبهای الماس هم به او داد که بعد از رسیدن به آذربایجان در مراقب برادرش سلطان جلال الدین تسلیم نماید. راجع به حجم و وزن و بهای آن تخمه الماس مورخین شرق اغراق گفتند، ولی بدون تردید یک الماس گرانبها بوده و پادشاه خوارزم و خراسان آن را برای برادرش پادشاه مغرب ایران فرستاد. شاطر صالح نزدیک ری بیمار شد، معهازا به راه پیمایی ادامه داد تا اینکه به زنکان یا زنجان رسید و در آنجا ناخوشی او را از پا درآورد و شنید که سلطان جلال الدین پسر خوارزمشاه که وی باید نامه و الماس سه پادشاه خوارزم و خراسان را به او تسلیم نماید به قتل رسیده است. طوری مرض شاطر صالح شدت کرد که دانست خواهد مرد و در همان موقع مطلع گردید که مغول‌ها که سبب قتل سلطان جلال الدین شدند به زنجان نزدیک می شوند. آن مرد قبل از مرگ نامه قطب الدین را از بین برد و آنگاه خود را برای مردن آماده کرد و به کاروان سراداری که در آن سرا منزل کرده بود وصیت نمود که بعد از مرگش از پولی که وی زیر بستر خود نهاده هزینه کفن و دفنش را بپردازد و روی قبرش سنگی بگذارند که نشانی باشد و کسانی که بعد از وی به زنجان می آیند بتوانند قبرش را پیدا کنند و برای آمرزش وی فاتحه بخوانند و من خود قبل از مرگ چانه و چشمهای خود را خواهم بست که برای تو باعث زحمت نشوم. بعد از اینکه کاروان سر و دار رفت، شاطر صالح الماس را در دهان نهاد و چانه خود را محکم به سر بست و بعد برای اینکه کاروان سر و دار را آسوده خاطر کند، چشمهایش را هم با پارچه‌ای مستور نمود و بعد از یک شب زندگی را بدرود گفت و بامداد وقتی کاروان سر و دار وارد حجره شاطر صالح شد، دید که وی مرده و جسدش سرد شده است. جنازه شاطر را از کاروان سرا بردند و کفن و دفن کردند و سنگی بر قبرش نهادند و این واقعه در سال قتل سلطان جلال الدین سر خوارزمشاه یعنی در سال 628 هجری قمری مطابق با 1230 میلادی اتفاق افتاد. چند سال بعد از آن واقعه به روایتی 4 سال و به روایتی 6 سال پس از آن قطب الدین وارد زنجان شد. برای پادشاهی چون او از دست دادن یک تخمه الماس گرانبها یک زیان بزرگ نبود، اما چون می دانست که شاطر صالح مردی امین بود حیرت می کرد چرا آن مرد قبل از مرگ الماس را به شخصی نسپرد که به وی تسلیم کند. قطب‌الدین دستور داد تحقیق کنند که شاطر صالح در کجا زندگی را بدرود گفته و مأمورین تحقیق کاروانسرایی را که شاطر در آن مرده بود پیدا کردند و کاروانسرادار را به حضور قطب‌الدین آوردند و آن مرد چگونگی مرگ شاطر صالح را به طوری که دیده بود برای قطب‌الدین ازلاق حکایت کرد. و وقتی قطب‌الدین شنید که شاطر صالح قبل از مرگ خود چانه و چشمهایش را بست که باعث زحمت کاروانسرادار نشود، فهمید که شاطر صالح الماس او را که باید به برادرش تسلیم کند در دهان خود جا داده است و چون می دانست که هنگام مرگ دهان مرده باز می شود و به همان حال می ماند، مگر اینکه بیدرنگ دهان را ببندند، لذا شاطر صالح دهان خود را قبل از مرگ بست تا اینکه هنگام نزع دهانش باز نشود و الماس از دهانش خارج نگردد و به دست کاروانسرادار یا دیگری نیفتد. دیگر اینکه آن مرد امین می‌دانست بعد از اینکه جنازه مرده سرد شد کسی نمی‌تواند دهانش را بگشاید مگر با ابزار مخصوص و فشار زیاد، اما به فکر هیچ کس نمی‌رسید که در دهان او یک الماس گران قیمت است تا اینکه دهانش را بگشایند و الماس را از آن خارج کنند، لذا وی را در قبر جا خواهند داد بدون اینکه کسی در فکر گشودن دهانش باشد. قطب‌الدین از کاروانسرادار پرسید آیا می‌دانی قبر او در کجاست؟ کاروانسرادار گفت بلی، چون آن مرد وصیت کرد روی قبرش سنگ بگذارند و می‌گفت که کسانش خواهند آمد و آنها باید بتوانند قبرش را پیدا کنند تا برای آمرزش وی فاتحه بخوانند. قطب‌الدین دو نفر را فرستاد تا به اتفاق کاروانسرادار بروند و محل قبر را ببینند و آنگاه کاروانسرادار را مرخص کنند و یکی از آنها کنار قبر بماند و دیگری مراجعت کند. وقتی آن دو نفر رفتند، قطب‌الدین به اطرافیان خود گفت شاطر صالح به زنجان رسید و به احتمال قوی خبر قتل برادرم جلال الدین را شنید و به او گفتند که مغول‌ها به زنجان نزدیک می‌شوند و او در آن موقع نمی‌توانست به هیچ کس اعتماد کند و الماس مرا که برای برادرم فرستاده بودم به او بسپارد تا به من تسلیم نماید. حتی اگر مرد امین را پیدا می‌کرد، باز فکر می‌نمود که شاید آن مرد زنده نماند و نتواند الماس را به من برساند و ترجیح داد که گوهر مرا با خیش به قبر ببرد که شاید روزی به دست من برسد. مردی که از قبر شاطر صالح مراجعت کرد به قطب‌الدین گفت که کاروانسرادار را مرخص کردند و رفیقش کنار قبر منتظر است. قطب‌الدین یکی از مقربان خود را انتخاب کرد و گفت با چند نفر برود و قبر را با احتیاط نفش کند و الماس را که در دهان مرده است خارج نماید و بیاورد. مردی که برای آن کار انتخاب شده بود پرسید آیا ملک یقین دارد که الماس در دهان مرده است؟ ملک گفت اگر در دهانش نباشد در جای دیگر جنازه اوست، زیرا شاطر صالح به طور حتم الماس را با خود به قبر برد و چون مدتی از مرگش می گذرد گوشت او از بین رفته و جز استخوان باقی نمانده، پیدا کردن الماس در جنازه‌اش دشوار نیست. قبر را نفش کردند و به استخوان‌های مرده رسیدند و همانطور که ملک قطب‌الدین ازلاق گفته بود الماس را در دهان مرده یافتند و برای ملک آوردند. یکی از سرگذشت‌ها این بود که در تاریخ راجع به امانت شاطران ذکر شده و با اینکه کار پیک‌های پیاده زحمت داشت و آنها روز و شب راه می‌پیمودند و هنگام عبور از صحراها و جاده‌های خطرناک جان آنها در معرض خطر هلاکت قرار می‌گرفت، مزدشان بیش از افراد عادی نبود و گاهی بزرگان انعامی به آنها می‌دادند. شاترهای با سابقه که مدتی در بیابان و جاده ها پیاده روی می کردند، هنگام شب چون قطب نمای جاندار می شدند و مثل اکثر جانوران که می توانند در تاریکی جهتیابی کنند، آنها نیز در تاریکی جهتیابی می کردند و گم نمی شدند. هر صدایی در موقع شب برای آنها یک مفهوم داشت و می دانستند که هر جانور در چه موقع از شب بانگ می زند یا زوزه می کشد. پیک های سرشناس و قدیمی از راهزنان مصون بودند و هرگز دزدان شاهراه به پیک هایی که می شناختند حمله ور نمی شدند. پیک ها سلاح نداشتند و سلاح آنها عبارت بود از یک چوب که برای جانوران و کمک به راهپیمایی در روز به دست می گرفتند و در موقع شب آن چوب را به پشت می بستند، چون اگر به دست می گرفتند مزاحم خوابیدن آنها می شد و بعد از طلوع بامداد چوب را از پشت می گشودند و به دست می گرفتند. با اینکه زحمت آنها طولانی و برای دیگران طاقت فرسا بود، از لحاظ خوی و مشرب از افراد نیکو محسوب می شدند و هرگز دچار خشم نمی گردیدند و با دیگران ستیزه نمی نمودند. همانطور که ملاحان قدیم مردانی بودند که امروز نظیرشان را نمی توان یافت، پیک های پیاده قدیم در کشورهای شرق از جمله ایران، مردانی بودند که امروز بی‌نظیر هستند. ملاحانی که امروز در دریاها حرکت می‌کنند، بحر پیمایی را از روی علم می‌آموزند، همان گونه که خلبان‌ها در فضا راندن هواپیما را از روی علم فرا می‌گیرند. ولی ملاحان قدیم بحر پیمایی را با استعداد و غریزه فرا می گرفتند و غریزه آنها بهترین راهنمای آنان برای کشف قاره ها و جزایر دوردست بود و پیک های با سابقه و کارکشته هم در دشت های وسیع بیابان مرکزی ایران از روی غریزه راه می پیمودند. غذای اکثر آنها در دشت های مرکزی ایران عبارت بود از نان و ماست مخلوط با شیر و این غذا برای کسانی که در بیابانهای گرم راه پیمایی می کنند یکی از بهترین غذاها می باشد، چون غذایی است مقوی دارای مقداری زیاد از موادی که باید به بدن برسد و بدن مایتحلل گردد بدون اینکه معده و امعاء را خسته نماید و تولید نفخ که برای راه پیمایان پیاده خیلی مزاحم است بکند و بی آنکه تولید آتش مفرط نماید. ذخیره غذای پیک‌های پیاده که در دشت‌های مرکزی ایران راه می‌پیمودند برای مسافرت از یک آبادی به آبادی دیگر کافی بود و وقتی به آبادی جدید می‌رسیدند ذخیره نان و ماست و شیر خود را تجدید می‌کردند و به راه می‌افتادند. هر پیک پیاده یک مشک کوچک از آب داشت ولی آن را به شکل ذخیره نگاه می داشت و از آن مصرف نمی نمود مگر هنگامی که می دید آبنبار یا چشمه‌ای که انتظار وصول به آن را داشت خشک شده است. چون در دشت‌های مرکزی ایران آب به کلی نایاب نیست و در بعضی از مناطق آب چشمه وجود دارد و چشمه‌های بیابان مرکزی ایران دو نوع است و بعضی از آنها دائمی می باشد و برخی فقط در فصل بهار به جریان در می آید و در آغاز تابستان خشک می شود. کاکا نوروز که یک شاطر قدیمی و ورزیده بود روز و شب راه می پیمود تا به شاهرود رسید. از آن به بعد چون وارد منطقه‌ای شد که مشجر و دارای آب فراوان بود، مثل کسی که گردش و تفریح می کند با لذت راه پیمایی می نمود و درست در روز چهاردهم بعد از خروج از شیراز وارد استراباد شد و به سوی دارالحکومه به راه افتاد تا نامه کریم خان زند را به جهانسوز شاه بدهد. وقتی کاکا نوروز به استراباد رسید به او اطلاع دادند که حسین قلی خان به بندر گز رفته و ممکن است تا چند روز دیگر مراجعت نماید و اگر میل دارد که او را به زودی ببیند باید به بندر گز برود. حسین قلی خان و گریبایدوف و نیروی دریایی، صفحه 334. مسافرت حسین قلی خان به بندر گز برای ایجاد یک نیروی دریایی به وجود آمد در حدود توانایی او و امکان صنعتی محلی. او می‌دانست که اگر یک نیروی دریایی داشته باشد، در جنگ با کریم خان زند خیلی به او کمک خواهد کرد و می‌تواند با نیروی دریایی خود بر شمال ایران از دربند در مغرب دریای مازندران گرفته تا شمال خلیج قره‌بوغاز در مشرق همان دریا مسلط شود.